أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس آقای محمد زاده کو من داشتم دنبال شما میگشتم، بفرمایید. من آخه دیدم از پایین داشتی میامدی بالا، بعد یه دفعه گفتم چرا الان نیست. خب ما در بحث از استقلال مبحث صحیح و اعم از مبحث حقیقت شرعیه، نظرمون این شد که مبحث صحیح و اعم متفرع و مترتب بر بحث حقیقت شرعیه نیست، کاملا مستقل. خوب دقت کنید، دلیل ما هم این است که نزاع در مسئله صحیح و اعم را میتونیم بر طبق همه اقوال موجود در مسئله حقیقت شرعیه تصویر کنیم. گفتیم تصویر نزاع رو قول به ثبوت حقیقت شرعیه که کاملا واضح و روشن، تصویر نزاع رو قول به انکار حقیقت شرعیه گفتیم محل اختلافه. بعضی ها میگن این نزاع بنابر قول به انکار حقیقت شرعیه قابل تصویر نیست، از جمله به مرحوم آخوند یا نسبت داده شده یا اصلا از کلمات ایشون برداشت میشه. این محل اختلاف. بعضی ها میگن نه، نزاع قابل تصویره. بنابر نظریه سوم، یعنی نظر باقلانی، هم حالا بعد خواهیم گفت که اگر نزاع را رو قول سومم بتونیم تصویر کنیم، دیگه به طور کلی استقلال این بحث ثابت میشه. خب در مورد تصویر نزاع بنابر قول به انکار حقیقت شرعیه سه تا وجه بیان شد. یه وجه را محقق خراسانی گفتن، یه وجه را محقق نائینی گفتن، یه وجه را محقق اصفهانی. ما سه تا بیان اینها رو برای تصویر نزاع رو قول به مجازیت استعمالات شارع، یا به عبارت دیگر انکار حقیقت شرعیه بیان کرد. حالا اجمالا این سه تا وجه را یه بررسی بکنیم تا بالاخره نتیجه بحث ما در تصویر نزاع بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه روشن بشه. از همین وجه سوم که دیروز گفتیم شروع میکنیم، یعنی بیانی که محقق اصفهانی البته از تقریرات شیخ انصاری نقل کردن و خودشون هم تا حدودی این رو پذیرفتن. وجه سوم چی بود؟ من خلاصه‌شو عرض می‌کنم که میشه کسی برای این منظور، وجه سوم برای اثبات این منظور که میشود کسی منکر حقیقت شرعیه باشه، که من صاف نگاه میکنه، میشه منکر حقیقت شرعیه باشه اما در این حال بتونه در نزاع بین صحیحی و عمی شرکت کنه. خلاصه بیان مقرر مرحوم شیخ که محقق اصفهانی ذکر کردن این بود که استعمال شارع الفاظ عبادات و معاملات را در معانی مخصوص مثل استعمال لفظ صلات در عبادت مخصوص، این استعمال مجازیه ولی نه به واسطه رعایت علاقه بین معنای لغوی و اون معناست و نه به واسطه شباهت و مشاکله بین معنای صحیح و معنای فاسد، مجاز در مجاز هیچ کدام نیست، بلکه از جهت تصرف در یک امر عقلی است و اون امر عقلی تنزیل المعدوم من الاجزاء و شرائط منزلت الموجود. یعنی شارع نمازی که مثلا بعضی از اجزاء را هم نداره نازل منزله نمازی قرار میده از نظر لفظ که این اجزا و شرایط رو داره. خب این وجه فی نفسه و ثبوتاً مشکلی نداره، ممکنه ما محظوری برای این ادعا نمیبینیم، لکن مشکله این وجه اینه که از راه و طریق عرف دوره. اصلا عقلا و عرف در محاوراتشون این دقتها رو نمی کنن، این که بخوان معدوم من الاجزاء و شرائط را نازل منزله موجود من الاجزاء و شرائط بکنن، این خارج از روش و طریقه عقلا و عرف در محاورات. پس این بیان فی نفسه مانعی براش نیست، اما مشکلش اینه که ما نمیتونیم به اصطلاح یه چنین طریقی را برای رعایت علاقه بین معنای حقیقی و مجازی ذکر کنیم. درسته که اینجا سخن از شارعه، ولی شارع در این روش همانند عقلا عمل میکنه. نمیتونیم یه روش و طریقه ای رو در این استعمال تصویر کنیم که روش کاملا غیر عقلایی است، غیر عرفی است، غیر محاوره ای است. بنابراین وجه سوم فی الجمله قابل اتفاق نیست. اما وجه دوم که محقق ناینی فرمود، خاطرتون هست محقق ناینی برای تصویر نزاع رو قول به انکار حقیقت شرعیه چی فرمود؟ تقریبا خلاصه حرف ایشون این بود. احسن، ما از این کشف میکنیم که خلاصه حرف محقق ناینی این بود که تبادر این معانی از الفاظ در نزد متشرعه، یعنی ما، این کشف میکنه از این که در استعمال شارع هم چگونه بوده. یعنی ما که یقیناً دیگه در بین متشرعه میبینیم که مثلا لفظ صلات ظهور در چه معنایی داره، یعنی این عبادت مخصوص شده معنای این لفظ، دیگه قرینه هم نمیخواد، هیچ کس از صلات دعا به ذهنش نمیاد، دیگه در بین متشرعه بعد از این همه استعمال قهرن معنا بدون قرینه به ذهن میاد. خب پس متبادر از این الفاظ نزد ما این معانی مخصوصه. خب حالا ما از این الفاظ در واقع میتونیم کشف بکنیم اون چرا که در استعمالات شارع واقع شده، یعنی تنزیل میکنیم کلام شارع را بر همون چه که ما الان میفهمیم. مثلا ما الان از صلات چی میفهمیم؟ این عبادت مخصوص. میگیم این در گذشته هم که توسط شارع استعمال شده، ولو مجازن هم استعمال شده باشه، همین عبادت مخصوص. اگه ما الان صحیحش رو بفهمیم، کشف میکنه که اصل در استعمال شارع هم معنای صحیح بود. اگر ما معنای اعم را بفهمیم، این کشف میکنه که در گذشته در استعمال شارع هم چی بوده؟ اعم بود. پس این نزاع قابل تصویره. این وجه هم مردوده، وجه دوم هم مردوده. چرا؟ چون درسته که الان ما از این الفاظ معانی رو کشف میکنیم، در بین متشرعه صلات، صوم، حج، هر کدوم دلالت برای معنایی داره. متبادر از این الفاظ اندنا همین عرض به حضور شما معانی است که ما میفهمیم، ولی این به هیچ وجه کشف نمیکنه از اینکه اصل در استعمال شارع هم همین بوده. یعنی اگر ما الان از لفظ صلات به ذهنمون معنای صحیح متبادر بشه، این به هیچ وجه کشف نمیکنه که اصل در استعمال شارع هم معنای صحیح بوده. این استکشاف به چه معنا و به چه دلیل باشه؟ به چه وجهی این استکشاف ثابت بشه؟ از کجا ما این کشف رو بکنیم؟ چه ملازمه‌ای وجود داره؟ چه ملازمه‌ای است بین تبادر مثلا معنای صحیح در ذهن ما با استعمال شارع این لفظ را در صحیح؟ اگه ما متبادر به ذهنمون لفظ از لفظ صلات مثلا صلات صحیح باشه، از کجا معلوم شارع اون وقتی که حالا لفظ صلات را در لسانش استعمال می کرده اونم منظورش چی بوده؟ صلات صحیح. هیچ ملازمه ای بین اینا وجود نداره. این مهمترین اشکالی است که به وجه دوم هست. اما وجه اول، وجه اول چی بود؟
تفسیر مرحوم.
احسن، همون وجهی که مرحوم آقای آخوند ارائه کردند برای تصویر محل نزاع علل قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه. خب اون وجه رو حتما خاطرتون هست. چی بود بیان آخوند؟ گفتیم آیا آخوند چی بود؟
استعمالش مجازن.
مجازن که همه میگن مجازیه. خب بله، بیانش اینه که بالاخره شارع که این الفاظ را در این معانی به نحو مجاز استعمال کرده، ما نمیدونیم این استعمال مجازی در معنای صحیح بوده یا در معنای عام. به این بیان که نمیدونیم شارع چه نوع علاقه ای را اعتبار کرده، آیا علاقه بین معنای لغوی و معنای صحیح را اعتبار کرده که اگر این رو بگیم میشیم چی؟ صحیح. اون وقت چنانچه این لفظ را در فاسد استعمال کنیم میشه مجاز در مجاز، یا نه اصلا شارع در هنگام استعمال لفظ مجازن اعتبار کرده علاقه را بین معنای لغوی و جامع بین صحیح و فاسد. اینجوری تصویر میکنیم نزاع را، چه اشکال داره؟ استعمال مجازیه، اصلا حقیقت شرعیه را منکریم، ولی این نزاع را اینجوری تصویر میکنیم. خب خدای آخوند یه اعتراضی به خودشون کردن که این وجه را به هر حال از بین برد دیگه. اعتراض و اشکال آقای آخوند به خودشون چی بود؟ فرمودن و انا لهم به اثبات ذالک. این حرف ثبوتن خوبه اما قابل اثبات نیست، چون برای اثباتش دو چیز باید احراز بشه، اثبات بشه، که هیچ کدام اثبات شدنی نیست. خب پس بالاخره این وجه قابل قبوله یا نه؟ خود آخوند گفته، خودشم اشکال کرده، اما ما این اشکال آقای آخوند به خودش جواب میدیم. این اعتراضی که آقای آخوند به خودش کرده رو رد میکنیم، نتیجه چی میشه؟ تصویر ایشون تمامه. خب دقت کنید چجوری این اعتراض رو رد میکنیم. ببینید سخن ما اینه که اون چرا که ایشون فرموده که اون دو امر باید اثبات بشه، به نظر ما اثبات الامرین به تفصیل لازم نیست. اول ما احراز کنیم که شارع اساساً چنین علاقه ای را ابتداءً بین معنای لغوی و یکی از اون دو معنا اعتبار کرده و ثانیاً احراز کنیم بنای شارع در محاوراتش اینه که هرگاه قرینه صارف از معنای لغوی اوورد و قرینه دیگری مبنی بر تعیین یکی از دو معنا نیوورد، این یعنی این که اون معنا را اراده کرده. ما لازم نیست این دوتا را اینجوری احراز بکنیم. اون چی که ما میخوایم اصل اثبات این معناست، اهل اصل احراز این معناست و این امکان داره. خوب دقت کنید، ما دو تا نکته و دو تا مطلب رو به هم ضمیمه میکنیم و این مسئله کشف میشه. یکی این که ما اساسا فرض ما اینه قائل به حقیقت شرعی نیستیم. اگه فرض این نیست، چون فرض اینه ما رو قول به انکار حقیقت شرعیه میخوایم تصویر کنیم نزاع رو. خب معنای این سخن اینه ما اصلا قائل به وضع نیستیم. معنای این سخن اینه فرض ما جاییست که وضع شارع را قبول نداریم، یعنی میگیم شارع وضع نکرده لفظی را برای یک معنای، نه برای صحیح نه برای عام. پس اصل مجازی بودن اینجا مسلم، این یه مسئله، این که تردیدی درش نیست. مطلب دوم این که بالاخره اون کلام شارع یا ظهور در صحیح داره یا ظهور در عام. خب ممکنه ظهور در صحیح داشته باشه، ممکنه ظهور در عام داشته باشه. بالاخره معنای ظاهر یا صحیح یا عام، و همین برای ما کافیه. ببینید همین که مجازیت احد المعنیین ثابت شد، این کفایت میکنه. مجازیت معنای صحیح یا مجازیت معنای عام. دیگه همین برای تصویر نزاع در این مسئله کفایت میکنه. بنابراین ما نیاز نداریم اون امور رو اثبات کنیم، شارع این کار رو کرده نکرده، شارع اعتبار علاقه بین این کرده یا اون کرده. ما فقط فل جمله میخوایم امکان این نزاع رو اینجا ثابت کنیم، بیش از اینم نمیخوایم. اثبات اون امورم چیه؟ به اون شکل لازم نیست. حل شد یا نه؟
حل شد. ولی خب مرحوم آخوند که فیلم میفرماید سره بعدشه.
سره بعدش چیه؟
که حالا صحیح و عمی میخوام یه از کجا احمادی های خودش نصفات کنه.
اصلا اونش مهم نیست، ما الان فعلا با اون کار نداریم. آره، نزاع و تصویر با هم، ما هم فعلا بیش از این نمیخوایم. بله، نزاع رو تصویر کردیم اینجا و این برای ما یک کفایت میکنه. چی؟ نه مرحوم آقای نائینی در واقع میخواست، ما اصفهانی رو نمیگه، نائینی رو میگه. مرحوم نائینی میگه بابا ما از تبادر نزد خودمون کشف میکنیم که شارع هم چی رو استعمال کرده. ما اینجا اینو نمیگه، اصلا ایشون اینو نمیگه، اصلا ایشون اینو نمیگه. خب پس تا اینجا اینم من بگم، میخوام این بحث رو تمام کنم. تصویر و نزاع علی القول به انکار الحقیقت شرعیه ممکنه، ولی طبق همون تصویری که آقای آخوند ارائه دادن، یعنی همون وجه اول، وجه دوم و سوم تمام نیست. خب فقط یک قول دیگر مونده که اینم سریع من بگم و انشالله امر ثانی رو بحثشو تمام کنیم. ما از اول گفتیم حق در مسئله استقلال بحث صحیح و عام از بحث حقیقت شرعی است. برای این منظور چی کار باید بکنیم؟ ها؟ برای این منظور ما باید ثابت بکنیم که این نزاع بنابر قول به قول باقلانی هم چیه؟ متصوره. نظر باقلانی این بود که چی آقا؟ نظر باقلانی این بود که بفرمایید که ما اصلا حقیقت شرعیه نداریم. الفاظ عبادات و معاملات برای این معانی به هیچ یکی از اقسام وضع موضوع له به هیچ یکی از اقسام وضع وضع نشدن و این معانی موضوع له نیستن، لا تعیینن ولا تعینن ولا بالاستعمال. همچنین مجازیت این استعمالات رو هم ایشون قبول نداشت، بلکه فرمود این الفاظ حقایق لغویه هستند. هر جا شما صلات میبینید به معنای دعاست. تو تمام آیات و روایات صلات در معنای خودش استعمال شده، حقیقت لغوی. ولی در همه موارد یک قرینه کنارشه که این قرینه به ما میفهمونه منظور از این صلات، که منظور از مجموع این کلام عبادت مخصوص، نه اینکه صلات ازش اراده شده عبادت مخصوص. صلات به معنای همون دعاست، صله یعنی ادعو، منتها میگه ادعو قرینه که میاد دعا بکن به زمینه مثلا رکوع و سجود و کذا، به نحو تعدد دال و مدلول دلالت میکنه بر اون عبادت مخصوص. خب نظر باقلانی اینه. حالا این نزاع رو اینجا میتونیم تصویر کنیم یا نه؟ این نزاع کاملا قابل تصویره، نزاع صحیح و اهم. چجوری تصویر کنیم؟ قبلا هم اشاره کردیم نزاع به این بیان قابل تصویره. حواست کجاست؟ ما ببینیم همین وسط کار این کارا رو میکنی و وقت میگی آقا تا نمودار نکشی معلوم نمیشه. عرض به حضور شما، تسلیم نزاع به این بیانه که اصل در قرینه‌ای که در کنار این الفاظ قرار گرفته و دلالت بر اجزا و شرائط میکنه، آیا این است که قرینه اقامه شده فی الجمله بر همه اجزا یا بر چی؟ یا بر بعضی از اجزا؟ اختلاف به این نه قابل تصویره. نزاع بین صحیح و اعم این چنین متصور است رو نظریه باقلانی. ببینید ما اصل نزاع رو داریم تصویر میکنیم، و الا اگه خاطرتون باشه قبلا هم گفتیم به هر حال برای عنوان بحث رو نظریه باقلانی مشکل داریم. هر عنوانی رو قرار بدیم، هر سه عنوانی که ما مطرح کردیم، مشکل شمول نسبت به نظریه باقلانی رو داشتن. ببینید از نظر عنوان بحث این که چه عنوانی رو اینجا بیاریم، ما با نظریه باقلانی مشکل داریم. هر یک از سه عنوان رو بیاریم شامل این قول بله نخواهد شد. اما از نظر تصویر نزاع برای ما ممکنه نزاع صحیحی و عمی را در اینجا بین طبق نظریه باقلانی تصویر بکنیم. هذا تمام الکلام. آره حالا الان وقتشه. هذا تمام الکلام فی الامر ثانی از امور مقدماتی. امر سوم، حالا پیش مطالعه بفرمایید انشاءالله بعدن برای جلسه بعد، واجب معنای صحته. این که ما میگیم آیا الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، این صحیح یعنی چی؟ این صحیح به چه معناست؟ ما وقتی میگیم نماز صحیح، این صحیح به چه معناست؟ پس عنوان صحیح یا صحت که در محل بحث قرار گرفته، این باید روشن بشه. من چهارشنبه‌ام هست یه روایت بخونم، این روایت رو خیلی کوتاه. چیا؟ خیلی مختصر این روایت رو دقت کنید، خیلی روایت عجیبیه. روایت رو در محاسن، بله، روایت اینه: از مسیح ابن مریم علیه السلام خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. محاسن جلد 1 صفحه 359 حدیث 769. حق را از اهل باطل اخذ کنید، ولی باطل را از اهل حق اخذ نکنید. کلام را نقد کنید. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. حرف حق را از هر کسی بپذیرید. خذ الحق من اهل الباطل. اگر اهل باطل حرف حقی میزنن، چون باطلند حرف حقشون را باطل نکنید. درست گاهی کلمت و حق یراد و به هل باطل، اون بحث دیگری است، ولی اگر از اهل باطل حرف حقی زدن، حرف حق رو بگیرید. و اهل حق چون اهل حقند، این چنین نیست که هر باطلی رو بتوانن بگن و ما هم بتوانیم هر باطلی را از اهل حق بپذیریم. این یک اصل برای ما اهل علم، برای طلاب، برای روحانیون. آزاداندیشی، تفکر، تأمل، دوری از تعصب، پا گذاشتن روی لجاجت ها، وابستگی هایی که ما داریم، اینا واقعا خلاف موازینه. این آقا رفیق منه، چون این داره حرف میزنه ولو باطل، من ازش دفاع بکنم. اون آقا با من خوب نیست، چون با من خوب نیست ولو حرف حقم میزنه، من ردش بکنم. این معیار جاهلیست. انسانی که با این روش زندگی کنه، هیچ فرقی با اون عرب جاهلی که پیغمبر اکرم در بینشون مبعوث شد نداره. ما خیلی گرفتار این مسئله ایم. از جزئی ترین امورمون تا مسائل مهم و کلانمون، از دوست و رفیق و اهل گروه و حزب و باند و جریانمون ولو به باطل دفاع میکنیم، اما از حق، چون کسی است که ما خوش نداریم، چیکار میکنیم؟ رد میکنیم. حق را از اهل باطل بگیرید. ببینید این خیلی حرف بلندی، واقعا گاهی این کلمات و جملات انسان بود اصلا تکون دهنده است برای انسان. خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق. ما تو مباحثه هامون باید اینا رو شروع کنیم. داریم مباحثه میکنیم، همینه که عادت میکنیم یه چیزی برای ما ملکه میشه، اون وقت بعد که میشیم بالاتر، مسن تو جامعه، مسجد، محراب، مرجع مراجعات مردم، با همه همین معامله رو میکنیم و این خطرناکه. تو مباحثه یه میبینید رفیقت داره حرف درست میزنه، اما چون او گفته، هی نفی میکنی، جدل میکنی، هی یه جوری میخوای خودت حرف باطل میگی، میدونی هم باطله، اما در این حال ایستادگی میکنی. از حالا این تمرین ها رو داشته باشیم. به خدا قسم اینا مهمترین اموری است که ما باید همین حالا بنده که ازم گذشته دیگه، شماها که حالا جوانترم هستید، بالاخره از همین حالا اینا رو تمرین کنید. غرور، لجاجت اینا رو در درونتون بشکنید. کمال ماها در این شکستن خودمحوری هامونه، خودخواهی هامونه. اگر پا رو اینا نذاریم به خدا یک قدم پیشرفت نخواهیم کرد. خدا انشالله به همه ما توفیق بده. یه نکتم که آقای به اصطلاح